بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل إنه خير ناصر إنه صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه
در رابطه با مسئله قبل یه تتمه موند که عرض نکردیم و اون این که اگر بر فرض ما در مورد شخصی که در این اماکن اربعه صلاتی از او قضا شد و در همونجا بخواد قضا کند، فوت بشود و همونجا بخواد قضا کند، اولا عرض کردیم که عنوان فریضه فائته بر خصوص قصر صدق میکند، به لحاظ متعین است قصر. ثانیاً این نکته ای که عرض میکنم تتمه، اگر برفرض از ادله ما نتوانیم حکم قضا را ثابت کنیم و از ناحیه دلیل حکم را به دست بیاریم، مقتضای اصل هم تعین قصر است، زیرا قدر متیقن واضح است که در اونجا قصر خواهد بود. چون اگر برفرض تمام جائز باشد، خب قصر عدل تمام است. اگر هم جائز نباشد، قصر واضح است که متعین خواهد بود. فعلاهذا مقتضای اصل عملی هم تعین قصر است، که ما این که عرض کردیم ابتداعا که از دلیل سلام علیکم از دلیل استفاده می شود وجوب قصر، چون عنوان صلات فائته بر قصر صدق می کند نه بر قصر تمام فردو. و اما بحث بعدی که فعلا وارد اون می شیم این است که مرحوم محقق رضوان الله علیه می فرمایند که اذا تعین القصر فأتم آمدن اعاد على كل حال و ان كان جاهلا بالتقصير فلا اعادته ولو كان الوقت باقيا و ان كان ناسيا اعاد في الوقت ولا يقضي ان خرج الوقت. در این فرع سه مطلب به طور کلی مورد بحث واقع شده است. اگر کسی که قصر بر او متعین بود عمدن عن علمین تمام خواند، نماز او باطل است، باید اعاده کند. در داخل وقت هم باشد باید اعاده کند اداءً، وقت خارج شده باشد باید اعاده کند قضاءً. و اگر جاهل به تقصیر باشد که صوری دارد، عرض می کنیم به طور مطلق می فرماین فلا اعادته، ولو وقت باقی باشد اعاده ندارد، نه در داخل وقت نه خارج از وقت به عنوان قضا. و اگر نسیان کرده باشد، اگر ناسیان در موضعی که قصر بر او متعین است تمام بخواند، نسیان کرده از چیرا باز فروعی در اینجا دارد، بر طبق همون فروعی که در مورد جهل است، نسیان نسبت به حکم باشد، نسیان نسبت به موضوع باشد، نسبت به موضوع شبهه کلیه باشد یا شبهه مصداقیه باشد، اینا را عرض می کنیم. صوری است در مسئله که در اینجا باید بیان بشود. در همه اینا می فرمایند و ان کان ناسیان که صورت کلی سوم، تفصیل میدن بین داخل وقت و خارج از وقت. اگر داخل وقت است میفرماین باید اعاده کند، ولی اگر وقت خارج شده است در این صورت اعاده ندارد. این کلی صور سلاسکی که صورت عمد، دوم صورت جهل و سوم صورت نسیان. به عنوان مقدمه نکته‌ای باید عرض بشود که شخصی که عن علمن و عمدن در مورد تعین قصر صلات را تماماً می آورد، لابد از این که تشریع کرده باشد، الا بدون تشریع نمی شود شخص در مورد تعین قصر نماز را تمام بیاورد. چرا؟ چون شخص اگر بخواهد عمل را به داعی امر بیاورد لا محاله باید تشریعاً ادعای وجود امر کند و به داعی امر بیاورد، چون صرف اتیان به عمل عبادی بدون اینکه مستند به امر مولا بشود لغو است و واضح است این شخص تمام در موضع تعین قصر را موقعی میتواند ان عمدن مخالفت کند که ادعای این بکند که امری هست و بر اساس اون امر تشریعی که دارد چیکار میکند؟ حرکات و سکنات ازش ظاهر میشود و عمل عبادی را اتیان میکند. پس اتیان عمل عبادی که متشکل از حرکات و سکناتی است، این اتیان بدون ادعای وجود امر معقول نیست، چون میخواد مستند کند و الا میشود یک حرکات و سکناتی بدون استناد به امر، این رو که قصد ندارد به عنوان عبادت ازش خارج صادر بشود. پس بنابراین صدق این که این عمل به عنوان عبادت هست در صورتی ازش میسوره که ادعای وجود امر داشته باشد و این غیر از ادعای تشریع چیز دیگری نیست. نکته‌ای که مهم هست این است که در مورد جهل صور متعددی متصور است که برخی از این صور مربوط به جهل حکم است و بعضی مربوط به جهل نسبت به موضوع. جهل به حکم اقسامی در حقیقت دارد. یک صورت این است که شخص نسبت به اصل تشریع صلات قصر در حال سفر جاهل است. فرض کنین تازه به دین اسلام گرویده است، یا اینکه نه مسلم هست، مؤمن هست، اما دسترسی نداشته است به عالم که احکام را بداند. فقط همین مقدار می‌داند که مثلا نماز ظهر 4 رکعت است، اما اینکه در سفر همین نماز ظهر را باید 2 رکعت بخواند از این خبر ندارد. جهل به حکم دارد، یعنی به اصل وجوب قصر علی المسافر، جاهل به اصل وجوب قصر نسبت به مسافر هست. یا اگر حتی اطلاعی از آیات هم داشته باشد، این آیه شریفه لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة را، لا جناح را استفاده تخییر کرده است، همونی که اهل تسنن استفاده کردن به حسب ظاهر، و حال اینکه لا جناح اینجا را قبلا بیان کردیم که یک بیان نقضی داشتیم و یک بیان حلی که مربوط هم به اینجا و هم به آیه شریفه مربوط به حج که به اصطلاح لا جناح علیکم اید توفه به ما، و حال این که سعی بین صفا و مروه واجب است به هر حال، در چه در حج و چه در عمره. صورت دوم این است که جاهل به حکم هست، اما جهل او نسبت به وجوب عینی بودن، وجوب تعیینی بودن قصر است. میداند که در سفر نماز را قصر میخوانند، اما این چنین توهم کرده است که قصر متعین نیست بلکه مخیر است بین القصر و تمام. در قسم اول جهل به اصل وجوب قصر دارد، در صورت دوم جهل به وجوب تعیینی قصر دارد. توهم این رو میکند که بین قصر و تمام مخیر است. آیه شریفه رو عرض کردیم، حمله بر ظاهرش میکند که استفاده عدم جناح و که این که به اصطلاح اشکالی ندارد، نه اینکه متعین است برای اینکه قصر را از اونها صادر بشود. صورت سوم این است که جهل به قسمی از اقسام وجوب قصر دارد. مثلا میداند که شخص در شریعت قصر واجب است و میداند وجوب او تعیینی است نه تخییری، ولیکن در مورد سفر معصیت یا سفر لهوی نمیداند که در اینجا قصر واجب نیست بلکه تمام لازم است. پس در نوع خاصی از اقسام سفر جاهل به حکم است. پس این جهل به حکم است در واقع، ولی حکم نه مطلق سفر، بلکه حکم نوع خاصی از اقسام سفر که سفر لهوی باشد یا سفر به اصطلاح معصیت باشد. فکر میکند که هر سفری نماز در او واجب است که چی؟ قصر باشد. اما در مورد این قسم از سفر نمیداند. یا مثلا شنیده است که اگر کسی در یک جا باشد به مقدار 10 روز باید نماز را تمام بخواند، و این شخص به مجرد ورود شروع کرده به نماز را به تمام خواندن بدون اینکه عزم بر اقامه عشره داشته باشد. از اول شاک که در این جهت بود، فکر می‌کند به مجرد کسی 10 روز بخواد بماند ولو اینکه ان عزم و ارادت نباشد هم یتعین علیه تمام، عکسش هم هست. خب اینجا برش قصر واجب بود ولی تمام در موضع قصر است، و منشأ این عمل هم جهل به حکم است نه جهل به موضوع. چرا؟ چون این شخص نمیداند که وجوب تعیینی قصر در صورتی مرتفع است برای سفر که قصد اقامه عشره داشته باشد، ولی طبیعی اقامه عشره ولو لا عن قصدین ولا عن ارادتین، این نمیداند کفایت نمی کند. گمان این که بله اینم کافی است، مثل اونجایی که 10 روز با نیت بماند، فکر میگه اینم کافی است ولذا نماز رو تمام خوان، اینم تمام فی موضع القصر است، و منشأ این عملم عبارت است از جهل به حکم. پس جهل به اصل وجوب قصر، جهل به تعینیت وجوب قصر، جهل به وجوب تعیینی قصر در برخی از مواردی که در اونجاها قصر اصلا واجب نیست، مثل سفر معصیت، مثل این موردی که به اصطلاح 10 روز مونده است اما لاعنقصدین فکر میکرد اینجاها دیگه نماز تمام لازم هست، و حال این که این مواردم در واقع جهل و منتهی به جهل در حکم میشود، این صحبت مربوط است به جهل در حکم. در موارد جهل به حکم، جهل به حکم باز تارتن جهل جهل بسیط است و اخرى جهل مرکب. یک مرتبه است که شخص جاهل به حکم است و اعتقاد دارد که حکم در حق او هم همین است، جهل به وجوب قصر دارد لذا نماز را تمام می‌خواند، و اعتقادم دارد که در حق او نمازی که شارع خواسته است نماز تمام خواسته است، یعنی هیچ احتمال خلاف نمی‌دهد. حالا یا این اعتقاد به وجوب تمام بر اساس تقلیدی که دارد هست، میگه نظر مقلد من این است، یا گاهی واقعا نظر مقلدش هم همین است اما تبدل رأی برای او حاصل شده است و این تبدل رأی به مکلف نرسیده است، لذا حجت شرعیه‌ای که در اینجا دارد به مقتضای اون حجت شرعیه صلات را تمام می‌خواند، غافل از این که این حجت او تغییر کرده است، الان نظر مرجعش برگشته است. فرض کنیم در کسی در رأس 4 فرسخ بخواد شب در اونجا بماند، بعضی ها نظرشون این بود که اگر نخواد همون روز برگردد یا اون شب برگردد نماز رو باید تمام بخواند، ولی مشهور قائلن که خیر اگه شبم بخواد بماند فردا برگردد باز باید نماز را قصر بخواند. نظر مقلدش این بود، این بر اساس نظر مقلد نماز را تمام خواند. نظر مشتی تغییر کرد ولی خبر به این آقا نرسیده است، این نماز را در فردا هم همینجور تمام خواند با اینکه باید قصر بخواند، اما این چون تغییر پیدا کرده است و به او نرسیده تمام میخواند. این مستند است عمل او به حجت، ولی کن به حجتی که خلاف او براش محقق شده است، اما این خلاف به این نرسیده است. اینجا بازم شبهه حکمیه هست در واقع، نه شبهه موضوعیه. و اخرى این است که خیر، که این صورت از شبهات موضوعیه است، شخص میداند که رأس چهار فرسخ اگر رسید، سفری دارد که تا چهار فرسخ است، این مسافت شرعیه را هست، اما نمیداند که این سفر واقعا چهار فرسخ شده یا نه، چون مقدار وسیله سنجیدن مقدار مسافت را ندارد، نه بیانیه هست که از طریق بیانیه بفهمد که این مقدار از مسافتی را که از بلدش دور شده است، مثلا اگر از طرق غیر عادی باشد، راه‌های کوهستانی، چوپانیست مثلا گوسفند را دارد میبرد و بر میگردند، اما نمیدانه این مقدار راهی رو که در بیابان داره میره به مقدار چهار فرسخ هست رفت و برگشت بشه هشت فرسخ یا نه، شک دارد. اینجا استصحاب عدم بلوغ این مسافت به مقدار هشت فرسخ میکند اگه استصحاب جاری باشد، نتیجتا نماز رو تمام میخواند و حال این که به حسب واقع مسافت شرعیه بوده است. دقت میفرمایید؟ به حسب واقع مسافت شرعیه بوده است، اما این شخص به عنوان اینکه این مسافت هنوز محقق نشده است و استصحاب میکند، بازم حجت دارد که استصحاب باشد، استصحاب میکند برای اینکه مسافت شرعیه نشده و نماز را تمام میخواند. اینم تمام فی موضع القصر است، با اینکه در واقع مقدار مسافت بوده. یک صورت دیگری هم مربوط به مسافت هست، ولی اون برمیگردد باز به شبهه حکمیه نه به شبهه موضوعیه، که اگر در مسافت شرعی که چهار فرسخ شرعی است، این آقا غفلت دارد، فکر کرده است که مسافت چهار فرسخ عرفی است، چهار فرسخ شرعی کمتر از مقدارش از چهار فرسخ عرفی در خارج، ولذا این فکر میکرده است که چهار فرسخی که هست همون چهار فرسخی است که اندل عرف است، غافل از این که مقدار کمتر باید باشد. بر اساس این به مقداری رسیده سفر کرده است که مسافت شرعیه واقعی هست، اما چهار فرسخ عرفی نشده، ولذا نماز را تمام میخواند. اینم از موارد تمام فی موضع القصر است، ولی این شبهه او شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعیه است، برای خاطر اینکه این نسبت به اصل وجوب تشریع قصر و وجوب تعیینی او و اینکه در سفر باید قصر باشد هیچ تردیدی در اینا ندارد، انما الکلام در تحقق موضوع این حکم شرعی است که آیا در این طی مسافتی را که انجام داده است موضوع محقق شده است یا نشده است، فعلازا شک می کند. اینا صوری است که باید مورد بحث قرار بگیرد. همون جوری که عرض کردیم در رابطه با شک و جهل به حکم، اون صور ثلاثه بود و موضوع این صورت اخیر بود، همین صور اینم در فرض نسیان هم قابل تصور هست که ما میتوانیم بگیم این شخص فراموش کرده است اصل حکم را، یا فراموش کرده است وجوب تعیینی قصر را، یا فراموش نسیان که نه جهلا مطلب رو میداند، ولی به هر حال یک وضعی پیش آمده که براش فراموشی عارض شده است، یا اینکه فراموش کرده است که این وجوب تعیینی نسبت به هر مسافری نیست، بلکه مسافر و نسبت به هر مسافر هست، اما در صورتی که قصد اقامه نکند. این فکر کرده است که صرف طبیعی اقامه عشره موجب می شود که قصر از او رفت بشود و تعیین پیدا کند تمام، با اینکه طبیعی اقامه عشره فایده ندارد، باید عن قصدن باشد و عن ارادتن باشد. این معنا نسیان پیدا کرده، نه اینکه جهل داشته باشد. لذا همه اون صوری را که ما در ظرف جهل نسبت به حکم یا موضوع ذکر کردیم، اونا رو با نسیان هم میتونید شما تطبیق بدید. علی ای حال، عمده این است که ما این صور ثلاثه را حکمش بیان کنیم. قبل از این که ما احکام این سور ثلاثه را که مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمودن بیان کنیم، مناسب است که ابتداءً همون که دعوی ایشان هم هست، روایات وارده در باب را بخوانیم. چندین روایت هست. اولین روایت مرحوم شیخ و مرحوم صدوق رضوان الله علیه ما روایت کردن، روایت صحیح هم هست، عن زراره و ابن مسلم، هر دو باز نقل میکنن. قالا قلنا لأبی جعفر سلام الله علیه ما درباره رجلون سلا فی السفر اربعن، هیچ چیزی در سوال نیاوردن که چرا چهار رکعتی خوانده است، روی جهل بوده است، روی نسیان بوده است، یا حتی اطلاق سوالشان عمد را هم شامل می شود. فقط همین مقدار، سلا فی السفر اربعن، در سفر که باید قصرم خوانده بشه چهار رکعت خوانده است. ایعید و املا، این رجلی که سلا اربعن یجب علیه الاعاده املا؟ قال علیه السلام ان کان قرعت علیه آیت تقصیر، اگر آیه که مربوط بر وجوب قصر است به این رسیده است، و فسرت له، براش تفسیرم شده است که بفهمد یعنی چی، که به معنای تخییر نباشد، لا جناه به معنای فسرت کنایه از اینه که یعنی بداند که لا جناه به معنای تعین قصر است، فصلا اربعن اعاده، این مربوط به صورت عمد است که اگر در آیه رسیده است اون هم آیه را معناش هم فهمیده است، در این حال تمام خوانده است، این باید اعاده کند. و اما و ان لم یکن قرعت علی و لم یعلمها، اگر آیه تفسیر قرائت نشد یا شد و معناش نفهمید، از لاجناه تخییر فهمید نه تعین، در این صورت فلا اعادت علی. خب ظاهر قرعت علیه آیت و تقصیر و فسرت شامل می شود اطلاقش این که الان متذکر باشد موقعی که تمام می خواند به جای قصر، یا متذکر نباشد، کما این که عرض کردم بعید نیست که عمدن سلا اربعه حسب ظاهر، یا این که عمدن نباشد. پس بنابراین در اینجا اتما باشیم و اطلاق این روایت که از حضرت سلام الله علیه نقل شده است، اطلاقش تمام صور جهل و تمام صور نسیان را میگیرد. جهل نسبت به حکم باشد، نسبت به موضوع باشد، همه را شامل می شود. حالا اجازه فرمایید مفهومش رو ببینیم چقدر دایره مفهوم. اگر در ببینیم منطق دارد قرعت علیه آیت و تقصیر، جمله شرطیه، دو تا جمله شرطی است، و فسرت له فصلا اربعن اعاده، نسبت به داخل وقت و خارج وقت هم باز اطلاق دارد، چه در ظرف اعاده چه در ظرف عدم اعاده. بین مفهوم جمله شرطیه اولا که قرعت علیه آیت و تقصیر و جمله شرطیه دوم که فسرت له، بین این دوتا باید ملاحظه بشن که اولا دائره مفهومشون چه مقدار است، و بعدم دقت بکنیم ببینیم آیا بین این دوتا مفهوم تنافی وجود دارد یا نه، چون احتمال این که بین این دوتا مفهوم تنافی باشد وجود دارد. لذا بیان مفهوم این دو جمله و اینکه آیا بین این دو مفهوم دو جمله آیا تنافی هست یا نه، ان شاء الله پس فردا.